أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين عبدك ووليك وخليفتك وحجتك، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. قبل از شروع بحث، تذکری راجع به اون جریان حضرت یوسف که اشاره شد عرض کنم. خاطرم نیست اون شب عرض کردم یا نه. آنچه معروف شده اینه که مادر حضرت یوسف و بنیامین به رحمت خدا رفته بود و زن دیگری یا زنان دیگری که همسران یعقوب بودند مونده بودند. از لسان آیه برمیاد که این شهرت پایه‌ای نداره و غلطه، چون آیه می‌فهمد که و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر خودش را، ابوی پدر و مادر جسمی و همون اصلی هر کسی محسوب میشه. ظهورش در اینه که مادر اصلی خودشون بود و اونها رو همه رو پایین نگه داشت، اون دو نفر را روی تخت مستقر کرد. این یک نکته بود که به نظرم خاطرم رفت اون شب عرض کنم. که اولا به استقبالشون در خارج شهر آمد، پدر و مادر اصلیش بودن، از اسب پیاده شد که تونست هر دو رو در آغوش بگیره. آوا الیه ابوی، فقط در یک صحنه هر دو رو در آغوش گرفت، بالای اسب که نمیتونه این کارو بکنه. بعدم همه رو پایین نگه داشت و اون دو را بر تخت نشاند و رفع ابویه علی العرش. حتی اینا همش معنا داره. در اینجا بود که برش سجده کردن و خروا له سجدا. پس اون جریان این که خدای نکرده تکبر حضرت را گرفت یا غروری حضرت را مثلا گرفت، اینا حرفای غلط و نادرسته. ضمن اینکه منشأ غرور امر شیطانیه و خداوند تصریح کرده که شیطان و امور شیطانی بر اولیاء خدا راه ندارن. لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ضمن این که اگر همچه خطایی کرده بود لایق سجده نبود، باید پدر توبیخش میکرد نه اینکه سجده کنه. اینکه پدر سجده کرده یعنی از پدر موقعیت بالاتری قرار داره. نکات دیگه ای هم داره که تو این صحنه حضرت توجهشون به خدا جلب میشه دیگه. بعد از اینکه اونا سجده میکنن حضرت یاد مرگ میفته که دیگه این به بعدش لازم نیست بیانش برای ما. پس ظاهرن مادر حضرت یوسف تو این صحنه بوده و زنده بوده، اون مادرش نمرده بود. خب این یک نکته که از اونجا مانده بود. سر نسل از انبیا هم اونم یک نکته ای داره دیگه. حضرت نوح به شهادت قرآن از حضرت ابراهیم بالاتره، اما از حضرت نسل حضرت نوح ما پیامبر نداریم و این نکته ایه دیگه. البته در قرآن دو نوع اشاره شده، در بعضی از آیات این استشمام میشه که انبیا همه از نسل حضرت نوح هن، بعضی از آیات هم این ازش به دست میاد که انبیا از نسل حضرت نوح نیستن. اینا یک جمعی داره که حالا فعلا بهش کاری نداره. پس این که از نسل یک نفر پیامبر نباشه دلیل بر اون قصور یا تقصیر نیست. حکمت‌های بالغه داره دیگه، ما خبر نداریم اینا رو. خب و اما راجع به بحث آیت بودن قرآن، رسیدیم به اعجاز موسیقی قرآن، یعنی رابطه بین اعجاز لفظی و اعجاز معنایی. موسیقی درکش یک درک عمومی تخصصیه، یعنی هم عموم میفهمن در واقعا درک میکنن، هم متخصصی. اینه که این یک، دو ادراک موسیقی هم نیاز به فهم یک زبان خاص نداره، یعنی موسیقی زبان بین المللیه، همه از هر نژادی از هر قومی با هر زبانی این را درک میکنن و این یک نکته اساسی در قرآنه که برای همه مردم به سرعت هم قابل فهمه. قبل از اینکه وارد خود اصل موسیقای قرآن بشیم یا اعجاز صوتی قرآن، یه تذکری راجع به اصل صوت خوش و جایگاهش باید بدیم که این در حقیقت حکمت در مورد اعجاز موسیقی قرآنه. چرا قرآن با یک صوت خوشی با یک صوتی همراهه؟ این صوت که مال گوینده است، توجه فرمودین، ولی قرآن خودش صوت داره فارغ از گوینده. یعنی گاهی وقتا صوت بر میگرده به دستگاه حنجره یه فرد که مثلا یه صوتی را خارج کنه از گلوش، مثلا چهچهه بزنه، شعری بخونه یا هر کار. گاهی وقتا بر به صوت حنجره فرد نمیگرده، به خود کلمات اون متن بر میگرده. بعضی از این متأخرین اسم این را گذاشتن موسیقی درونی، موسیقی بیرونی و درونی. مقصود ما این موسیقی که در خود کلام نهفته است، نه آنچه متکی به صوت قاری یا حنجره خواننده است. خود این کلام یک بافتی داره که در درون خودش آهنگ ایجاد میکنه، بعدن راجع بهش صحبت میکنه. و اما اصلا سر در نغمه خوش و صوت زیبا یک امر هستی شناسانه و انسان شناسانه داره، که این حکمتیه در مورد این که چرا در قرآن به این مسئله پرداخته شده. البته این اختصاص به قرآن هم نداره ها، نوع کتاب‌های آسمانی این ویژگی رو داشته، یعنی تورات، انجیل، قبل از اونها کتاب‌های مقدس دیگه، اینا همه نوعی بوده که با صوت می‌خوندن. شما حتی در این ادیانی که شاید از اولم انحرافی بوده باشه، شاید هم منشأ توحیدی داشته که ما خبر نداریم، بعدن منحرف شده، مثل همین آیین‌های هندویی و بودایی و اینها، مثلا اینا یک کتابی دارن در آیین همین آیین‌های هندی قدیمی، چون آیین‌های هندی رو تقسیم بندی می‌کنن به آیین‌های باستانی و آیین‌های جدید و اینها. تو آیین‌های باستانی قدیمی ترین کتابی که دارن کتابی به نام وداها. ودا مثلا خود ودا یعنی سرودهای مقدس. 5 تا ودا داره که تو این 5 تا ودا 5 مثلا بخش اون کتاب، ریگ ودا و نمیدونم یاجور ودا و یه همچه اسمایی داره. اونا رو اصلا با همین صوت میخوندن، هم چین و این آینه کنفوسیوس و آینه تائوئیسم و اینا هم همینطور با یک الحان خاصی مطالبشون رو میخونن. یعنی این ریشه در یک امر دیرینه الهی داره که خداوند حقایق الهامی خودش رو که القا میکرده یک طوری بوده که اینها رو ظاهرن اصلا با صوت میخوندن. و اما این چرا؟ ببینید یه فردی که یقین پیدا کن، اینا رو بخشی از این توضیح های هستی شناسانش رو مرحوم بو علی در کتاب اشارات داره. اونجا تو بحث مقامات عارفین که صحبت میکنه، ایشون میفهمد که اگر کسی یقین پیدا کرد به حقانیت مسیر سلوک و سیر الله و اینها، واقعا به این رسید که من باید راه خدا را طی کنم، کمالم در اینه، در رسیدن به خدا، در اون اتصال به حقایق، به ملکوت. این یقین وقتی که به یک حد نصابی رسید میل و رغبت ایجاد میکنه، یعنی علاوه بر اینکه فهمید این راه درسته و باید طی بشه، بعد یک رغبتی ایجاد میشه در درونش به اینکه این راه رو طی کنه. اون رغبت وقتی که به حد بلوغ خودش رسید عزم ایجاد میکنه، که در این مرحله به کسی که عزم حرکت به سمت حقیقت پیدا کرد بهش میگن مرید. مرید کسیه که میخواد آغاز کنه حرکت باطنی را به سمت خداوند. اراده واقعی، قبلش هم نماز میخوند، روزه میگرفت، حجی میرفت، جلسه میرفت، ولی واقعا اراده این که به خدا برسه نداشت، انجام میداد اینا رو. اون وقتی که همش یک هم شد، اجعل همه که همن واحدا، یک چیز بیشتر در درون نخواست، یک چیز بیشتر پیگیری نکرد، اون وقت شده تازه مرید. ما الان هزاران چیز میخوایم دیگه. وقتی که یکی واقعا یکی خواست، یکی گو، یکی جو، یکی بون، یکی دان، سوالله والله زورون و باطن، کسی واقعا اینطور شد، این میشه مرید. خب مرید تازه اراده کرده، بین این که خواست و بین این که اون خواستش محقق بشه فاصله هاست دیگه، باید دست به کار بشه. اسم این دست به کار شدن برای اینکه این ارادهش محقق بشه، به اون مطلوبش برسه، از عالم ماده منفک بشه، به ملکوت راه پیدا کنه، به خداوند متصل بشه، اسم این کاری که این اراده را به اون مراد میرساند بذارم ریاضت. ریاضت یعنی کارهایی که بکنه تا موانع برداشته بشه و اون اقتضاعات ایجاد بشه، ایجاد اقتضاع و رفع مانع. تمام اعمال شرعی به یک معنا همین، از اعمال حد اقلی واجب و حرام تا حد اکثرهای مستحب و مکروه و سطح اعمال عرفانی. خب حالا پس ریاضت چیه؟ راه رسیدن به خدا، راهی برای رسیدن به خدا. ریاضت نه به معنای آنچه مصطلحی که مثلا رنج دادن الکی نفس گاهی وقتا برای امور باطل. حضرت فرمودن این یک کسی ترک دنیا کرده بود و نه ای تارک دنیا برای دنیا، فهمیدم برای دنیا تو داری ترک دنیا میکن، تجربه فهمیده؟ ریاضت عرفانی غیر از ریاضت حکمیه، غیر از ریاضت زاهدانه، غیر از ریاضت از بزرگ بعضن متشرعانه، تجربه فهمیده؟ راه رسیدن به حق و ترک غیر حق. خب اگر میخواد به خدا برسه، بعد این ریاضت برای سه تا مرتبه است، دوتاش رفع مانعه، یکیش ایجاد مقتضی. مقتضی یعنی آن چیزی که نمیدونم مقتضی به فارسی چی میشه. این مثلا میگن که این مثلا فرض کنید که خاک آماده مقتضی رویش گیاه، خاکی که کود دادیم، یعنی ایجاد امور لازم درش، امور لازم را ایجاد کنه و موانع را رفع کنه. درست شد؟ پس حالا اون سه تا کاری که جناب بوعلی گفتن ریاضت برای اینهاست، یکیش اینی که از غیر حق دوری کنه، این در حقیقت رفع مانع بیرونیه، کنار گذاشتن تعلقات به هر چی غیر خدا دل بسته و به اون دلخوشی داره، با ریاضت میتونه این را کنار بگذاره، این مانع بیرونی که فقط خدا را بگزیند در همه احوال، فقط خدا را بخواد، فقط خدا را بجویه و الی آخر. پس این هدف اول از ریاضت. پس ریاضت، ریاضت عارفان، اونم ریاضت شرعی، هر دو تا قیدش رو باید لحاظ. اگر ریاضت شرعی نبود اصلا در راه شیطانه دیگه، ریاضت هایی که مرتاض ها میکشن، قدرت هایی به دست میارن و امثالی، خیلی ها ریاضت میکشن، ریاضت همین بچه که میخواد کنکور قبول بشه داره ریاضت میکشه دیگه، اینو ریاضته. هر کسی از یک مطلوب دم دستیش داره میگذره ریاضت میکشه. برای چی؟ برای اون مطلوب وراء این مطلوب ظاهریش. این یک. پس گزینش خدا که رفع تعلقات بیرونی بشه. خب چجوری میشه آدم از تعلقات بیرونی و مانع بیرونی رهایی پیدا کنه؟ وقتی که مانع درونیش برطرف بشه. ببینید همیشه گرچه ما باید بیرون را مهیا کنیم، ولی اصل مهیا سازی درونیه. اگر مهیا سازی درونی باشد، بیرون تمام عالم مصیبت و بدی و فساد و ناهنجاری باشه. اون فرد از همه اینا به احسن وجه استفاده میکنه. و اگر کسی این رو نداشته باشه، بیرون همه چی عالی باشه، از همونا استفاده میکنه برای سقوط. همه جا پله باشه، از همون پله ها استفاده میکنه برای سقوط کردن. منتها برای فرد ضعیف مثل ماها که به اون سطح از اراده نرسیدیم که در هر جایی، در هر موقعیتی، در با هر بستری رشد کنیم، یکی از دستورات اینه که بستر و زمینه محیط خودت را مهیا کن. دیگه توجه فرمودین؟ اینه که توصیه کردن به رفیق با هر کسی هم نشینی نکنه آدم چه بچه. ما که اینطور نیستیم، فقط تأثیر بذاریم. رسول خدا رو شما انداختین توی یک جمع جاهل و محیط جاهلی، عمر نور داد، از همه شون هم استفاده کرد برای رشد خودش. ولی ما به اون سطح نرسیدیم. ما باید محیطمون، کتابمون، چیزی که میخونیم، همدممون، همنشینمون این طوری باشه که مقتضای حرکتمون رو خراب نکنه. پس اولیش رفع مانع بیرونیه. حالا چجوری اصل مانع مانع درونیه؟ دومیش میشه رفع مانع درونی که چی باشه؟ رام کردن نفس اماره. نفس اماره شو انسان بتونه مطیع نفس مطمئنه کنه. نفس اماره به جایی که خودش امیر باشه و امر کنه، اونم اماره باشه، فوق العاده امر کنه، بشه رام و ذلول و مطیع نفس مطمئنش حداقل. خب که این میشه مانع زدایی درونی. در درون تقاضا هست. این نفس اماره و اون تعلقات مثل میل به مواد مخدر و مواد مخدره. مواد مخدر بیرونیه، ولی میلش در درونه دیگه. حالا شما اگر مواد مخدر بیرونی رو کم کردی، این فرد خودش میدوه از یه جایی پیدا کنه دیگه. میل باید از بین بره. منتها آدم حکیم هر دوتا رو اصلاح میکنه. تعجبه هم چون افراد که اینقدر قدرت نفسانی ندارن، تمام اطرافشون انواع مواد مخدر و انواع سیدی های نامناسب و اینا باشه و بعد اون هی نگاه بکنه و استفاده نکنه از هیچ کدومش. نوعاً نفس تربیت نشده مهیا باشه زمینه فساد، سمت فساد گرایش پیدا. پس دومی که در حقیقت منشأ اون اولی هست، مانع‌های درونی هست. حالا این نفس اماره چیه در حقیقت؟ نفس اماره هیچی نیست جز همین قوایی که من و شما داریم، مثل قوه خیال، مثل قوه واهمه، مثل قوه شهوت، مثل قوه غضب. کیا دارن؟ همه. پیغمبرم دارن؟ بله. این قوا اگر در اختیار، یعنی بدون مهار باشن، کسی مدیریتشون نکنه، میشن نفس اماره. همین قوا اگر تحت اختیار عقل باشن، میشن ابزارهای رشد. مکاشفات با همین قوه خیال صورت میگیره دیگه. قوه خیال چیز بدی نیست. شهوت هم همینطور، غضب هم همینطور. جهاد در راه خدا به خاطر قوه غضب دیگه. قوه غضبی نبود کسی جهاد نمی کرد، کسی حقش را نمی گرفت، کسی در مقابل باطل مثلا اعمال عمل نمی کرد، سکوت می کردن. هم همینطور وهم و وهم و خیال و شهوت و غضب یک ابزارهای بی بدیلن برای رشد، منتها اگر در اختیار نفس مطمئن نباشن در سیر الالله به آدم کمک میکنن. پس این یادمون باشه که اینا اگر در اختیار قوه عاقله و تحت سیطره نفس مطمئن نباشن، ابزارهایی هم برای رشد انسان. سیر الالله کمک میکنه به سیر الالله، نه اینکه بی تفاوت باشه، فوق‌العاده کمک میکنه. اگر به شرط اینکه در اون باشه، نه اینکه در خدمت نفس اماره باشه، تا اگر در اختیار نفس اماره باشه، ابزاری برای منع از حرکت به سمت خدا. خیلی چیز عجیبیه، یه چاقوی دو لبه است، هم عامل سیر و حرکت، هم مانع سیر و حرکت. بس دیگه داره کجا کار کنه. دقیقا مثل میل به خوردن، میل به خوردن هم عامل سلامتیه وقتی به اندازه و امر مقوی را بخوره، هم مهمترین عامل مرضه. ما ملع ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وعاء شرا من بطنه، فرزند آدم ظرفی بدتر و آسیب زننده تر از همین بطن پر نکرده. همین شکم بیشتر بنیزیا به خاطر پرخوری، بدخوری، رو هوس خوری ایناست دیگه. میل به خوردن هم عامل سلامتیه، هم عامل مرض، مانع سلامت. همه چیز اینطوریه، همه قوا اینطوریه. همه قوا میتونه در راه تکمیل نفس باشه، میتونه مانع تکمیل نفس باشه. حالا فکرم کم کم پیدا شد که جایگاه موسیقی چیه. کار موسیقی اینه که قوه خیال پراکنده رو بیاره در سطح، کمک کننده به سیر قرار بده. خب همین خیال و وهمن که صورتگری مناسب عالم ملکوت، عالم قدس، عالم الوی میکنن. اصلا یک سری و یک دسته از مکاشفات اهل سلوک در ابتدای مکاشفات بهش میگن مکاشفات سوری، مکاشفاتی که با شکل و صورت همراهه. تمثلات خیالی هم بهش میگن، تمثل چیزهایی را میبینه. این دیدن کار قوه خیاله. اگه قوه خیال نداشت، دسته ای از مکاشفات را اصلا نداشت، کشف سوری نمیتونست داشته باشه. خیلی از این مکاشفاتی که اهل معرفت دارن مکاشفات سوریه. حضرت آیت الله آقای حسن زاده این کتابی دارن، مکاشفاتی از خودشون را ذکر کردن، نوع اینها مکاشفات سوریه. مثلا میگه امام رضا علیه السلام را دیدم، امام رضا آب دهن خودشون رو به من دادن، که این حکایت از علمه، علمی به ایشون داده بودن. و چندین مکاشفه ذکر کردن، اینا مکاشفات ابتدایی البته دیگه، مکاشفات سوریه. کار نداریم، البته تو مکاشفات سوری غلط هم راه پیدا میکنند، کار نداریم به اینا. غلط این که اگر این نبود، قوه خیال نبود، بسیاری از مکاشفات نبود. این تو روایت اهل بیت هم هست، حضرت فرمودن الان جدم را دیدم به من اینجوری گفت. اینا توسط قوه خیال حضرت صورتگری میشه. قوه خیال نه اینکه خیالات ها، واقعیته. واقعیت را از اون حقیقت بی شکل و صورت به یک حقیقت دارای شکل و صورت تبدیل کردن کار قوه خیاله. تجربه خیال به معنی خیال مصطلح نیست، این کلمش مثل شیره، شیره تو جنگل و شیره مثلا تو دستشویی. مثلا اون خیالی که الان ما میگیم با این خیالی که تو فارسی میگیم خیال کرد و اینا، زمین تا آسمان فرق داره. این واقعیته، واقعیتی قوی تر از واقعیت های مادی، ضعیف تر از واقعیت های عقلی. خب کار نداریم. پس این دو، ریاضت یک برای رفع مانع بیرونی تعلقات، دو برای رفع مانع درونی هرز بودن قوا، اماره بودن نفس، برای اینکه اینا مطیع و در خدمت و ابزاری باشن برای نفس مطمئنه که میخواد شما رو رشد بده. سومین امری که ریاضت برای اون هست، تلطیف سر. این امر اقتضا ایجاد میکنه. حالا مانع رفع شد، باید یک جانی هم باشه که آماده باشه دیگه، جانی که تناسب با ملکوت داشته باشه، با عالم لطافت داشته باشه، تا بتونه اون حقایق را ادراک کنه. برای لطافت، برای تنبه، برای آگاهی، این لطافت سر علاوه بر این که مانع زدایی کنه، تلطیف سر لازمه. لطافت سر اگر نباشه نمیشه. لطافت سر یعنی جان آماده. بعضی خیلی راحت حقایق را میفهمن، میپذیرن. یک مطلب، یه مطلب واحد تو یک کلاس با سطح ادراکاتی که افراد تو اون کلاس هستن تقریبا یکسان، همشون از حیث این آیکیو و این تست هوش و اینا تقریبا در یک سطح، اصلا عموم افراد در یک سطح هم تجربه، یک در یک میلیون پیش بیاد واقعا یک هوش فوق‌العاده ای داشته باشه. این مدرسه های تیز هوش ها نوعا اصلا عنوان غلطه. تیز هوش کجا بود؟ یه ذره ای افراد با هم متفاوت. حالا چیزای فردی هست دیگه، تفاوتای فردی هست. ما همکلاسی داشتیم توی دانشگاه که بودیم، اگه کسی شطرنج بازی میکرد کل صفحه شطرنج رو خراب میکرد که تمام اونا رو میچید سر جاش، توی این زمینه قوت داشت، توی زمینهای دیگه نه. حالا کار نداریم، قلاز این که این ترتن للباب مطرح شد، توی یه کلاس با یه سطح تقریبا، یه تولرانس خیلی کم، با یه تفاوت جزئی، افراد در یه سطح یه مطلب گفته میشه از یه حقیقتی، حالا چه اون حقیقت حقیقت عقلی باشه، چه یک جریانی باشه، چه یک حکمی باشه، هرچی میبینی یکی خیلی خوب میگیره مطلب را، راحت هم میپذیره. یه نفر نه، همش انقلت داره. این به معنای چیزها، به معنای واقعی دریافت، دریافت نمی کنه. جان آماده که آماده گرفتن حقائقه. انبیا اینطوری بودن، از بس جان بی کدورت صافه، بدون اینکه نیاز به خون دل داشته باشن، بدون اینکه بخوان زحمتی خون دلها بخورن برای سلوک، مجذوبین هم اینطوری هم نیاز به اینا ندارن، حقایق رو میگیرن. سرش هم میگه جان پاکه، اصلا گویی نفس اماره نداره که بخواد مانع بشه، مانع درونی نداره، اون جهت روحی، جهت فطرتیش قویه. علامت لطافت سر هم به دو تا چیزه. کسی که لطافت سر داره برای تنبه و آگاهی، اولین ویژگیش اینه که سریعا حقایق ماورایی رو میتونه درک کنه، قوه عاقلش قویه، راه میابه به اون حقایق. این از حیث معرفتی. دوم این که از حیث احساسی رقت قلب داره، لطیف شده این فرد. گاهی وقتا ببینید نمونه احساساتی که تلطیف شده در خود شخصیت امیرالمومنین. راوی میگه مثلا از خدا گفتگو، با خدا گفتگو میکرد مثل مار گزیده به خودش میپیچید. یه چیز عجیبیه مثل مار گزیده. نه تا حالا اصلا فکر کردین بهش؟ شاید یه بار عرض کردم، ما خیلی تصور کنیم یک عارفی خیلی با سوز و حال اینطوری باشه که شب بیاد گریه کنه، بپیچه دور خودش اینجا مثل مارگزیده، تصویر کنه غلط بزنه رو زمین. دوستان برای ما قابل فهم نیست یعنی چی. یا بعدم یه دفعه باز بیفته و مثل چوب خشک بشه و بعدم بگن این کار هر شبش. یه چیز عجیبی شنیدین دیگه روایت شد، گفتیدم حضرت همینطور مثل مارگزیده به خودش میپیچید، بعدم افتاد مثل چوب خشک، گفتم مرد. آمدم دم خونه شون گفتم شوهر شما مرد. گفت چی دیدی مگه؟ گفتم اینطوری بود مثل چوب خشک. گفتم گفت اون کار هر شبش تجربه دیگه. خیلی عرفای باسوز و حال را آدم وقتی که حالاتشون رو میکنه اینه، از خواب بلند میشدن گریه میکردن، آسمان را میخوندن، آیات خدا را گریه میکردن. اصلا اینجور چیزا اصلا نداشتیم، نه در سابقه نه در لاحقه. حالاتی که اهل بیت داشتن و تالی اونها پشت سرشون عرفا داشتن، نمونه احساسات عارفان اصلا بی نظیره. تو همین بقای روزمره، یعنی مرحوم علامه طباطبایی دو بار غضبش رو بعضی از شاگردانشون دیده بوده. یه بارش این بوده که یکی از این شاگردان میاد میگه که من با خانومم دعوام شده، بعد دست روش بلند کرده، یه همچی چیزی حالا یادم نیست دقیقا، من گذشته است. اینجا یکی از جاهای بود ایشون مثلا متأثر شدن، من عشق ریختن، بعدم گفتم آدم که این کارا رو نمیکن. نمونه شو نداریم مثلا، نمونه نداریم ازش. حالاتشون مثلا چیزایی که نقل میکنن، و این شرح حال مرحوم آیت الله الهی قمچه‌ای استاد حضرت آیت الله حسنزاده را به قلم خدای حسنزاده توی کتابی دارن به نام نامه ها برنامه ها میخواستم بیارم بخونم، حالا اگه شد انشالله فردا شب بکنم. حتی حالاتشون رو ذکر میکنه اصلا آدم از خودش خجالت بکشه، چه حالاتی داشتن، چه وضعیتی داشتن. نمونه هاشو فراوان داریم دیگه، در یاران اهل بیت، در مثل مثلا این خطبه ای که حضرت خوندن و حمام قش کرد و مرد، کم نیستن که از اصلا انگار قلب های ما سنگه، صد بار میخونیم میچوسن اشکمونم جاری نمیشه، بابا مرده، باید خون گریه کنیم بالا خود. من که خودم گاهی وقت از خودم بدم میام، یه چه موجود قسی القلبی هستی. اینا رو آدم با خودش مقایسه کنه بعد میفهمه خودش کجاست، اینا چی بوده. قرار از این که این لطافت سر یک لطف فوق العاده است که در عرفا خیلی تجلی داشت. البته اصل تلطیف سر و اون تنبهات به صورت علم حضوریه، منتها یعنی علم حضوری، القاءات ملکی که اینها توجهات درشون میاد و با همون هم تکون میخورن، ولی ترشحاتش به صورت دریافتهای قوی در علم حصولی و قلب آماده در تکان خوردنهای بطه همین موعظه هاست. گاهی وقتا توی هم یک جمعی، توی یک شاگردان یک استادی، یکی از رفقای ما میگفتش که توی جلسه ای که یکی از اساتید صحبت میکردن، میگفتش این یکی از این شاگردها با یه حالت خیلی، جلسه بود، موعظه ای بود، در مثلا فرض کنید درس اخلاق، 100 نفر نشستن، این همینجور تکون میخورد و حالش منقلب بود و اینا، بعد با 2 تا کلمه تکون میخورد. این قلب آماده است دیگه، یه فرده، یک استاده، ولی یک مجموعه داره صحبت میکنه، یکی حواسش این ور اون وره، یکی هم با همون کلمات ملکوت راه پیدا میکنه. این بعد جلسه با یک حالت خیلی منقلبی آمد و آقا دل ما را آتیش زدیم. بقیه شاگردم نشستن و ناحتی یاد داشتی کردم برای منبری و بعدم رفتم فکرش، دل من آتیش گرفت. بعد این فرد به جایی هم رسید. این میشه اون تلطیف سر که این جان لطیف مناسبت پیدا کرده با اون عالم. مثلا میگن یکی از لوازم سلوک مناسبت ذاتیه، این ذات باید با اون حقایق تناسب داشته باشه. مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل آقای بهجت، این بزرگان، مثلا آدم میبینه یاد عالم ملکوت میفته، یاد فرشته ها میفته، مثلا اینقدر جان پاک شده در اعمالش ظهور کرده، میبینه فکر میکنه به فرشته داره نگاه میکنه. این کار کار ملکیه، حال حال ملکیه. خب پس ریاضت برای این ستا شد، مانع زدایی بیرونی، رفع تعلقات، مانع زدایی درونی، مطیع و رام کردن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه، قوا نسبت به عاقله، و سه ایجاد اقتضا که تلطیف سر و جان فرد باشه. کسی که راه میخواد بیفته باید این کارا رو بکنه، چون میخواد حرکت کنه دیگه. کسی که مقصد داره همه چیز را با مقصدش میسنجه. چرا فلانی به من خط بده؟ چرا از اینجا من اطلاعاتم رو بگیرم؟ چرا هر کی هرچی گفت بریزم تو جانم؟ چرا هر چیزی را بشنوم؟ دیشب بود، کی بود گفتیم؟ شغل من الجنت و النار و امامه. کسی که یک حقیقتی در پیش رو داره مهم، مقابل خدا میخواد بیسته، مشغوله، بیکار نیست تو این عالم. همش همه چیز را با اون مقصدش میخواد تنظیم. چرا اینجوری شد؟ چرا حالم الان سنگینه؟ چرا محیطم اینطوریه؟ چرا محیطم رو تغییر ندم؟ چرا به محیط خوب نرم؟ چه محیط حقیقی، چه محیط مجازی. آدم که وقت نداره سعی میکنه هر چیزی را به ضروره براش وقت بذاره، تو سایت ها، توی اخبار به ضروره بده. سخاوتمند نباید، بعضی جاها سخاوت درش خوب نیست، مذمت شده، کار بدیه سخاوت. همیشه قحط جود است، آبروی خود نمی باید فروخت. وقتش آدم نباید سخاوتمندانه خرج کنه. در اینا باید بخیل باشه. به جا در اونجا هم باز به اندازه. نه در جا بی جا، نه در جایی هم که جای خرج کردن شه بی حد و حصر. خب آدم همیشه باید محاسبه کنه. فلان جا رفتم الان دو سه روز حال عبادت ندارم، چی شده تو این دو سه روز اینجوری شدم؟ آدمی که برای یک واقعیتی داره زندگی میکنه دائم این سوالات رو داره دیگه. اینطور نیستش اونم که همینجور روز بعد روز بگذره دیگه، میگذره. خواب آدم به هم خورده، خوابای بدی میبینه، باید مراقبت کنه. هر جایی نره، هر چیزی نشنوه، هر کسی را به درون خودش راه نده. مهمه در هر جایی، در هر فضایی، هر حرفی میزنن افراد نپخته، افراد نسنجیده. بالاخره باید آدم زندگیش در دست خودش باشه. افسار زندگی فرد باید دست خودش باشه. بعد اگه یه مقدار مراقبت کرد میتونه خوب بفهمه از وقتی فلان کار رو کردم، فلان جا رفتم، با فلانی همنشین شدم، حالم تغییر شده، بهتر شده یا سنگین تر شده. یک فردی بود یه وقتی تو این اخبار اون تازه فضایی که خیلی پاک بود، نه مثل الان که با سیاسی کاری ها و دروغ و دغل و اینها نوعاً افراد نمی فهمند دارن چی کار میکنن. یه زمانی که خیلی زمانه خوبی بود و افراد واقعاً مخلصانه کار میکردن، یکی از این شاگردای استاد ما شده بود مسئول یک گروه مثلا تبلیغی، تبلیغای مثلا برای کارهای شبه سیاسی بود. گفت من مدتی بود حالم هم خوش نبود، حال عبادت نداشتم. بعد رفته بود خدمت استادمون، گفت بودن این کار رها کن. تجربه فهمیدیم آدم همیشه ملاک تازه نیستش کار خوب باشه. گاهی وقتا کار خوبیه برای تو اینقدر کثرت ایجاد میکنه تو رو باز میداره. آدم باید قدر خودش، اندازه خودش، حد خودش را بداند. الان خیلی خوبه که ما اینجا کمک کنیم، چه بدونم سر این فرشا رو بگیریم بذاریم بیرون، کار خوبیه دیگه، کمک هم هست. من باید بدونم با این کمری که دارم این کار رو انجام بدم کار درستیه یا نه. همیشه درست بودن کار در بیرون قضیه نیست، به وقت ممکن اصل کار درست باشه برای نفس من خوب نباشه. به هر صورت اینا رو باید محاسبه و مراقبه بکنه آدم تا دگرگون بشه، مانع را برداره. برای رفع مانع هم باید مدد بگیره از امور، از هر چیزی کمکش میکنه. هر چیزی به آدم کمک میکنه باید ازش استفاده کنه. ببین اینا رو بعضا خیلی شنیدیم، ولی اگه یه بار رفتین حرم، نصف شب رفتین حرم، دیدین خیلی حالتون خوش شد، یعنی اون روش نفس شما اثر داره. هر چیزی رو آدم دید که روش اثر خیلی داره از اون کمک بگیره. از زیارتی رفت، موعظه‌ای شنید، جلسه‌ای بود، چه میدونم خلوتی بود، بعضی چیزا که باید مثل برنامه باشه برای آدم. امور دیگه هم اگر هر چی آدم به تجربه خودش، تو همین پزشکی هم میگن، میگن که اینایی که مشکل معده و اینا دارن میگن چیا بخوریم چیا نخوریم. یک سری دستورات عمومیه که مثلا ندم نوشابه و چه نخورید. یک سری دستور خاص افرادم هست. اساتید ما اینجوری میگفتن، میگفتن که هر چی به تجربه یافتی که بخوری معدت سنگین میشه، نمیدونم سوزش پیدا میکنی، ترش میکنی، اونو نخور. یعنی خود دریافت فرد یک ملاکه. میابد این کارو کرد سنگین شد، این کارو کرد سبب شد. گاهی وقتا حتی تو خونه شدم نشسته یه زیارت جامعه میخونه، اینه چه حالی پیدا کرد. یه زیارت امینالله میخونه، کم کم، به شرطی که زیارت بخونه. زیارت یعنی چی؟ یعنی گفتگو با امام، یعنی حس در مقابل امیرالمؤمنین بودن رو در خودش ایجاد کنه. کم کم این حس در محضر حضرت بودن تقویت میشه. ترجمه فهمیدی؟ خب پس خلاصه این که مرید باید ریاضت بکشه برای رسیدن به مقصود. برای چه؟ برای این اغراض سگانه. و حالا چجوری این اغراض سگانه تأمین بشه؟ چجوری از غیر حق دوری کنه و فقط حق را گزینش کنه؟ یک، چجوری نفس امارش رو مطیع و رام کنه؟ دو، و چجوری جان و درون و روح و سر خودش را تلطیف کنه و جانش را آماده کنه؟ برای هر کدوم از اینا دستوراتی داریم که امشب وقتمون گذشت. اجمالا فهرستشو عرض میکنم تا بعد فردا شب. برای دوری از غیر حق و فقط گزینش حق تعالی، دستوراتی، مهمترین دستورش زهده، منتها زهد عارفانه. با زهد عارفانه توضیحی داره، فردا شب عرض میکنم. و برای مطیع کردن نفس اماره، چه نفس چموشه، سرکشه، سالها هم که آدم بهش لگام بزنه یه دفعه لغت میزنه. عجبه گاهی وقتا شده آدم، من از یکی از این معروفینی که صحبت میکنن شنیدم، ایشون میگفت، این آقای صفایی حائری، یادم نیست توی کتابی ازش دیدم یا توی صوتی ازش شنیدم، ایشون میگفتش که یه بنده خدایی میگفتش که من تو شهر خودم خیلی مراقبم، سال هاست به نامحرم نگاه نمی کنم، حج رفتم جلوی خانه خدا همینجور چشترانی می کنم جلوی کعبه، چون چهرهاشون بازه دیگه، خانوما نفس دیگه، یه دفعه لغت میزن. یعنی آدم نباید خیلی مطمئن باشه که بله ما الحمدلله به نامحرم نگاه نمی کنیم، شهر باید دائم این دهنه این اسب را، اسب چموش را محکم بگیره. چموش در عربی میشه شموس، مثلا کلمه چموش معربش میشه شموس. الا امیر المومن میفهمون، الا و ان الخطایا متایا شموس، یه همچی تعبیری ازت دارم. خطاهای نفس مثل یک مرکب، نفس مثل یک، با اون خطاهایی که میکنه مثل یک مرکب چموشه، یک آن قفلت کنی لغت زده انداخته. باید مراقب شد. برای این مطیع کردن نفس سه تا کار پیشنهادشون دادن. یکی عبادت عارفانه مثل اون زهد عارفانه، یکی نغمه و صوت خوش که محل بحث ما اینجاست اصلا، و یکیش هم نفس گرم و موعظه. اینا رو توضیحاتی داره که بعد خدمت سروران عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.